کتاب ارزش میراث صوفیه تألیف دکتر عبدالحسین زرین‌کوب نوار پنجم لبه اول این نوار از صفحه 90 تا صفحه 113 با توجه به ارتباط و انتساب معل واسطه ابو عثمان هیری از مشایخ ملامتیه که مخصوصاً قائل به غلبه و کثرت شرور در عالم بوده است، با شقیق بلخی و ابراهیم ادهم و با در نظر داشتن مناسبت احوال و عقاید ابراهیم ادهم و شقیق بلخی با مذاهب و احوال شمنان و بوداییان شاید حق آن است که طریقه ملامتی تحت تأثیر عقاید و تعالیم بودایی و هندی است، نه مجوس و زرتشتی. باری ملامتیه به سبب اجتناب از ریا و رعونت به تصنیف و تألیف کتب و جمع و تدوین احوال و اخبار مشایخ متقدمین خیش اعتنا نداشتند و قدیمترین مآخذ احوال آنها ظاهراً همان رساله است که ابو عبدالرحمن سلمی در باب آنها تألیف کرده است. هدف تربیت در نزد صوفی انسان کامل است، کسی که در وجود او به قول نصفی هم اقوال نیک به کمال است، هم افعال نیک، هم اخلاق نیک را به حد کمال داراست، هم معارف را، چون کسی هم در شریعت تمام است و هم در طریقت و هم در حقیقت. به نقل از انسان کامل عزیز نصفی 4، صوفی البته در طلب حقیقت است و بیشتر نظر به طریقت دارد، اما شریعت را نیز غالباً وسیله کمال می‌یابد. شریعت در نظر وی گفت انبیاست و طریقت کرد انبیا. هر کس که گفته انبیا را تصدیق دارد اهل شریعت است و هر که بدان عمل می‌کند اهل طریقت. اما برای هر دو و برتر از آنها حقیقت است که عبارت از دید انبیاست و هر کس آنچه را انبیا دیدند می‌بیند اهل حقیقت است. انسان کامل عزیز نصفی 3 و انسان کامل و ولی حق اوست. البته غایت سعی سالکان است که هم در شریعت به کمال رسد و هم به حقیقت واصل آید. درست است که به طور مطلق انسان کامل در هر عصر در تمام عالم یک تن بیش نیست که صوفی او را قطب وقت و صاحب عصر می خواند. لیکن غایت جهد همه سالگان هم وصول به درجه اوست، اگر چند کمتر کسی بدان درجه می رسد. انسان کامل عزیز نصفی 5. اما باری آنکه در این راه مجاهدتی دارد با آن مقصد عالی نزدیک می شود و خیشتن را به قدر امکان تکمیل می کند. حصول این تکمیل هم البته منوط است به تربیت اولیا و ارشاد و دستگیری آنها که بی آن سالک به مقصود راه نمی برد. این تربیت اولیا که تسلیم بدان عبارت از سلوک است، خاص است به اهل استعداد در مقابل تربیت انبیا که عام است و از آن همگان بهره می آبند. اما حاصل این تربیت سلوک است و آن عبارت است از سیر روحانی، سیر به سوی خدا که سالک را از هستی خیش نیست کند تا به هستی خدای هستی یابد. چون به اینجا رسد باز سالک سیر دیگر در پیش دارد، سیر در خدا تا حقیقت همه چیز را درک کند. در تمام دوره سیر و سلوک صوفی چشم بر اشارت مرشد دارد تا او را در منازل و مقامات سلوک راه نمایی کند که سالک با خبر نبود ز رسم و راه منزلها. صوفیه برای ولایت و ولی اهمیت خاصی قائل بودند. بعضی از آنها مقام ولایت را برتر از مقام نبوت می دانستند و مدعی بودند که نبی علم وحی دارد و ولی علم سر. ولی به علم سر چیزها دارند که نبی را از آن خبر نیست. به اعتقاد صوفیه فرق بین ولی و نبی همان است که بین خضر بود و موسی. از آن که خضر ولی بود و موسی نبی، خضر علم لدنی داشت و موسی از آن بی بهره بود. هرچند از صوفیه کسانی که میانه رو بودند و به حفظ شریعت علاقه می ورزیدند این دعاوی را باطل می شمردند، اما غالب آنها مخصوصاً بعد از عهد ابن عربی در بیان اهمیت مقام اولیا تاکید بسیار می کردند، چنانکه برای اولیا قائل به کرامات بودند و حتی کرامات آنها را تا حد معجزه می‌پذیرفتند. در تعیین مقام ولی صوفیه می‌گفتند که خداوند از مقربان خود انبیا را برای دعوت به سوی خلق فرستاد، اما اولیا را مأمور دعوت نکرد. بدین گونه ولایت و نبوت دو صفت است از آن پیغمبران و ولی از این دو صفت یکی بیش ندارد. تعداد اولیا به عقیده بعضی صوفیه در هر عصر 356 کس است که چون از ایشان یکی از دنیا برود دیگری به جای او می آید. اما این اولیا مراتب و طبقات دارند. 300 تنان، 40 تنان، 7 تنان، 5 تنان، 3 تنان و 1 تن. این یکی قطب است که به عقیده صوفیه عالم به وجود او می‌گردد و او قطب عالم است. می‌گویند وقتی قطب از عالم برود، یکی از 3 تنان به جای او می‌آید. آنگاه یک تن از 5 تنان به مقام 3 تنان می‌رسد، یکی از 7 تنان به مرتبه 5 تنان می‌رسد، یکی از 40 تنان به مرتبه 7 تنان می‌آید. یک تن از 300 تنان به مقام 40 تنان می رسد و یک تن از نیکان عالم در بین 300 تنان جایی به دست می آورد. به نقل از انسان کامل 317 مقایسه شود با تاریخ گزیده 678. در تعداد اولیا و مراتب آنها البته اقوال دیگر هم بین صوفیه هست. از جمله گویند که در مراتب اولیا نخست 300 تنان هستند که آنها را اخیار می خوانند. برتر از آنها 40 تنانند که عبدال می شوند. از آنها برتر 7 تنانند که ابرارشان خوانند. بالاتر از آنها اوتادند که 4 تنان باشند. برتر از آنها 2 تنانند که نقبا خوانده می شوند و قطب بالاتر از همه است و یگانی عصر است. از این مراتب و طبقات هر مرتبه که بالاتر باشد آن را که فرود اوست می شناسد، اما آن که فرود است کسی را که از خود او برتر است نمی شناسد و این همه در عالم پراکنده اند تا مردم همه از وجود آنها بهره گیرند، اما از عامه مستورند و جز خدا کسی آنها را نمی شناسد. این اولیای خدا در غیب هستند بی دعوی و بی تظاهر، از آن که روی در خدا دارند و با خلق سر و کارشان است. نزد جمعی از صوفیه مثل شیخ سعدالدین حموی اولیای خدا فقط 12 تن بودند، جانشینان و نایبان پیغمبر، و 12مین آنها مهدی است که خاتم اولیاست و مهدی صاحب الزمان. آن 356 تن که سایر صوفیه اولیا می‌خوانند به موجب این قول عبدالند نه اولیا. نفوذ تعالیم شیعه در این نظریه قابل توجه است و صوفیه شیعه در این باب به تفصیل تمام سخن راندند. اعتماد صوفیه به سلسله مراتب اولیا که در رأس آنها قطب قرار دارد در فهم مقاصد آنها اهمیت دارد، اما اصل آن به احتمال قوی مأخوذ است از آن چه نزد گنوسی‌های مسیحی سابقه داشته است. ذکر نام خضر به عنوان ولی نیز در خور توجه است. در واقع نام خضر در اقوال صوفی مکرر ذکر می شود. این رهنمای ناپیدای گمراهان و رهنورد بیملال بیابانهای دراز یادآور الیاس و جرجیس نصاری. در طی قصه‌ای که در قرآن 64 تا 81 سوره 18 آمده است، وی رهبر موسی شده است و از اینجاست که مقام ولی را بعضی بالاتر از نبی دانستند. بعضی از صوفیه مثل بایزید و ابن عربی و دیگران از ملاقات با خضر سخن راندند و بعضی هم سلسله اسناد خود را به دور رسانیدند. وجود خضر رنگ ظریف زیبایی به ادب صوفیه داده است. افسانه عمر جاوید هم با نام او همراه شده است و گفتند که هر جا او قدم نهد زیر پایش سبزه می روید. گویی در وجود او یک رب و نوع قدیم خدای سبزه و بهار را تجسم می دادند. خانقاه که با تفاوتی تکیه و زاویه و رباط نیز خوانده می شود محل اجتماع درویشان بود، مخصوصا جای خلوت و ذکر آنها. چله نشینی هم از لوازم خلوت قوم بود و تکرار آن به اعتقاد صوفیه اسباب نیل به کمال. ذکر هم خفی داشت و جلی، از آن که اولی را از غیر مخفی می کردند و دومی را آشکارا بر زبان می راندند. در طی خلوت صوفی گوشه می گرفت، با آداب خاص می نشست و بی توقف نام خدا را چندان بر زبان می آورد که لب و زبانش از جنبش فرو می ماند و فقط دل او بود که متذکر خدا می شد. بسیاری از صوفیه به جای الله ضمیر هو را به کار می بردند که در قرآن 1:3 هم آمده است. در باب این لفظ کوتاه اسرارآمیز که صوفی تمام مفهوم الوهیت را در آن می‌بینند، ابن عربی رساله‌ای دارد و در شعر صوفی هم از هو و او با بیانی آگنده از شور و شوق سخن رفته است. در خانقاه و در بیرون از خانقاه صوفی مجالس دیگر هم داشتند، مجلس وعظ و مجلس سماع. در مجلس وعظ شیخ موعظه‌های عارفانه می‌کرد که گاه سرشار بود از ذوق و حال. معارف شمس تبریزی، معارف بهائی ولد، معارف برهان محقق، مجالس مولانا، مجالس سعدی، فیه ما فیه نمونه هایی بود از آنچه در این مجالس ذکر می شد. اما مجلس سما معرکه‌ای بود روحانی، پر از شور و پر از حال. در ایران و پاکستان و هند و مصر و ترکیه نمونه هایی از این مجالس هنوز هست که شور و موسیقی است و رقص و قوالی. مجلس قوالی در اجمیر و دهلی و لاهور هنوز یادآور شور و حرارت مجلس عهد امیر خسرو و نظام اولیا است. در باب این مجلس سماع، اخبار و حکایات بسیار از صوفی نقل شده است که خواندنی است. صوفی برای تحریک اعصاب و نیل به حالی که از آن تعبیر به بیخودی می کنند، گاه به مواد تخدیر کننده یا سکرنگیز متوسل می شدند. شاذلیه با قهوه به تحریک اعصاب می پرداختند و گویند هم شاذلی مخترع شربت قهوه بوده است و شهر مکا هنوز از این باب به او افتخار می کند. بعضی دیگر به بنگ و چرس می پرداختند و برخی هم دست به شراب می زدند و از این همه قصدشان رهایی از خود و از خودی بوده است با وسایل مصنوعی. از این گذشته رقص و سماع را هم وسیله‌ای کرده بودند برای رفع قبض و ملال. مجالس آنها حتی از عهد مقدسی با سماع و قول همراه بود. قوالی و سماع که هنوز مجالس صوفیه را در مصر و ترکیه و هند و پاکستان ذوق محبت می دهد، در خراسان به وسیله ابوسعید ابوالخیر رواج یافت و شیوع آن در بین صوفیه چنان شد که ابوالعلاء معری شکمخاری و پایکوبی صوفیه را در اشعار خیش به باد استهزا گرفته و حجویری نویسنده کشف المحجوب گفته است که طایفه ای را دیدم از عوام که می پنداشتند مذهب تصوف خود هیچ نیست جز رقص. توضیح حاشیه: کشف المحجوب 416، قطعه ابوالعلا معری، ارشاد 285 در این باب معروف است. ارا جیل تصوف شر جیل، فقل لهم و احوانو بالحلول، اقال الله حین عبد تمو، کلو اکلل بهائم ورقصو الی. ادامه متن: البته سنت و شریعت رقص و موسیقی را رخصت نمی داد. کسانی مثل امام غزالی هم که سماع صوفیه را به شرطها جایز می شمردند، به خطرها و آفتهایی که در آن بود اشاره می کردند. مخصوصاً حضور زنان و پسران جوان را که ممکن بود مایه تشویش وقت شیوخ شود معنی می کردند. محاذا در بین صوفیه کسانی بودند که تحت تأثیر شعر و آواز بیشتر واقع می شدند تا تحت تأثیر قرآن. چنان که یوسف ابن حسین رازی از تأثیر اشعاری که با شور و حال قوالانه خوانده می شد به گریه می افتاد و از قرآن این حال نمی یافت. به نقل از لمع 363 و 364، همین نکته بود که صوفیه را به مجالس سماع و قوالی می کشانید. در این مجالس قوالی بود که ترانه های عاشقانه یا عارفانه همراه و یا بدون ساز می خواند و صوفیان حلقه بار بر زمین می نشستند و خاموش و آرام سرها به زیر افکنده نفسها را حبس می کردند و سعی می برزیدند تا سکوت و سکون جمع را به هم نزنند. اما این سکوت و سکون در میان آن شور و هیجان البته دوام نمی داشت. به ناگاه یک صوفی به وجد در می آمد، صدای تحسین بر می آورد، نعره می زد و به رقص بر می خواست. این شور او در دیگران هم می گرفت و حتی شیخ نیز که حاضر بود، گاه به موافقت اصحاب به وجد و رقص در می آمد و بدین گونه تمام حاضران به پایکوبی و دستفشانی بر می خواستند. در این موارد گاه حالتهای شگفت روی می داد. صوفی بی خودانه خرقه خود را پاره می کرد، دیگری نعره های بی هوشانه می کشید و شاید گهگاه یک دو تن هم از غلبه شور هلاک می شدند. گاه یک بیت مناسب یا یک نعره جانانی سبب می شد که صاحب دلی در مجلس سماع جان می داد. حکایت هست در باب یک مرید زنون که در مجلس سماع هلاک شد و ابن خلکان نظیر آن را در واقعی مربوط به زمان خیش نیز نقل می کند. 281 و 282-2 نظیر این واقعه در مجلس سماع و قوالی فراوان روی می داد. اما حتی در چنین حالی هم بسا که رقص صوفیه متوقف نمی شد و قوال از کار نمی ایستاد. چنان که نقل کردند که مستنجد خلیفه هر سال در ماه رجب مجلس های دعوت داشت مخصوص رقص و سماع صوفیه. یک بار که این دعوت سالیانه با عروسی خلیفه مصادف شده بود، مخصوصا رقص و سماع صوفیه به اوج رسید و یک تن از صوفیان از سماع شعری که مغنی خواند بی خود شد و در مجلس جان داد. خلیفه بر وی گریست و صوفیه تا صبح گرد جنازه او رقص کردند. مرآت الزمان 1:267-268. رقص در نزد مولویه اهمیت خاص داشت. خود مولانا حتی در کوچه و بازار هم بسا که با اصحاب به رقص در می آمد. چنان که یک بار در بازار زرکوبان این حالت بر وی دست داد و گویند حتی جنازه صلاح الدین زرکوب را نیز به اشارت مولانا با رقص و دف به قبرستان بردند. مجلس سماع صوفیه گاه با بیخودی های شگفت همراه می شد. آهنگ نی و رباب با ترانه های کوبنده و غزل های هیجان انگیز محیطی پر از شور و حال به وجود می آورد و مکرر می شد که در همین حال ها صوفی شطحیات می گفت. سخنانی که جز در بیخودی از صوفیه سر نمی زد و بسا که گفتن آن گونه برای آنها دردسرها و گرفتاری ها پدید می آورد. با این همه این شطحیات که مکرر موجب خشم و لعنت عامه در حق صوفیه می شد و غالباً هم پر بود از دعوی وحدت و اتحاد و حلول و اتصال، تنها در مجالس سماع گفته نمی شد. حتی در مجالس وعظ و معارف هم بر زبان آنها می رفت و همین نکته بود که حتی مجالس وعظ صوفیه را هم نزد عامه مظنون و مطعون می داشت. و عبث نیست که فی المثل در عهد شیخ ابو سعید و حتی مولانا جلال الدین متشرعه و فقها مردم را به سبب آنچه در همین مجالس گفته می شد بر آنها می شورانیدند. در بحث از صوفیه ذکری از اهل حق نیز لازم است. این جماعت که در لرستان و کردستان و آذربایجان و حتی در همدان و تهران و مازندران و خراسان و فارس بیشکم وجود دارند و غالبا از روی مسامحه علی اللهی نیز خوانده می شوند، نه فقط از حیث نام بلکه نیز از جهت عقاید و مناسک و آداب با صوفیه مناسبت دارند. از تأمل در مبادی آنها به خوبی برمی آید که این طایفه یک فرقه عرفانی بودند که غیر از تصوف و حکمت اشراقی عناصری از عقاید یهود و مجوس و مانویه را با بعضی اجزا از افکار و تعالیم شیعه و قلات مخصوصا دروزیه و نصیریه به هم در آمیخته بودند و رفته رفته سبقه تصوف در آیین آنها قوی تر شده است. توضیح حاشیه: اهل حق و همچنین اهل حقیقت از القابی است که صوفیه خود را بدان ممتاز کردند. در مقابل علما و اهل شریعت که صوفیه آنها را اهل صورت و اهل ظاهر می خواندند. ولادیمیر مینورسکی تحقیقات مختلف در این باب به السنه روسی 11-11 و فرانسوی 19-21 دارد که ذکر آن در EI2 آمده است. در باب سایر تحقیقاتی نیز که راجع به اهل حق شده است به همان مقاله رجوع شود. ادامه متن: به موجب عقیده اهل حق خداوند 7 تجلی دارد که در هر تجلی وجود او لباس و جامعه تازه می پوشد و 4 ملائکه که یاران 4 ملک خوانده می شوند و با رمز بار 5 تن می شوند در هر تجلی، اما هر دفعه به صورت دیگر با او همراهند. به اعتقاد اهل حق، ذات حق در ازل درون یک دور سربسته بود و اول بار در صورت خاوندگار که آفریننده عالم است تجلی کرد و تجلی دوم او در صورت مرتضی علی بود. از آن پس نیز در طی زمان 5 بار دیگر تجلی کرد، به ترتیب در وجود شاه خوشین، سلطان اسحاق، شاه ویس قلی، محمد بگ و خاناتش. 4 تجلی نخستین مربوط و مطابق است با مراحل 4گانه معرفت، یعنی مرحله شریعت، مرحله طریقت، مرحله معرفت و مرحله حقیقت، و آنکه مظهر حقیقت است سلطان اسحاق است که او را صاحب کرم و سلطان مطلق نیز میگویند. اهل حق به تناسخ نیز قائلند و مرگ را که برای حیات جدید ضرورت دارد در حکم شستشوی می دانند که مرغابی دائم در آب می کند و وجود او را از آن هیچ زیانی نمی رسد. در هر صورت آداب و مناسک اهل حق تا حد زیادی به آداب صوفی شباهت دارد، چنانکه لزوم اجتماع آنها در جمع خانه یا جمع خانه‌ای تقدیم نذر و نیاز یا خیر خدمت، اشتغال به ذکر خفی و جلی، توجه به ساز و سماع که احیاناً به نوعی خلسه و جذبه منتهی می شود و ضرورت سرسپردن به پیر و مرشد، مناسک و آداب طریقه اهل حق را به نوعی تصفف تبدیل کرده است. اینجا اشارتی به احوال صوفیه در ایران خاصه در پایان عهد تاتار و بعد از آن بی مناسبت نیست، از آنکه تاریخ تصوف بی این اشارت تمام نخواهد بود. در این روزگاران اخلاف شیخ صفی الدین اردبیلی، مخصوصاً سلطان جنید و پسرش سلطان حیدر، سعی کردند با کمک پیروان زیادی که در آذربایجان و شام و روم داشتند سلطنت سوری را نیز و سلطنت معنوی خیش بیافزایند. از اهتمام این صوفیانی قزل باش که طاقیه ترکمانی را به تاج 12 ترک تبدیل کردند و به جای کشکول و تبرزین تیغ و کمان به دست گرفتند، دولت صفویه به وجود آمد. اما در این دولت بانک شخص شاه، مرشد کامل و صوفی اعظم خوانده می شد و هنوز بعضی سرداران داعیه دار به تهمت ناصوفیگری مجازات می شدند، رسم و آیین تصوف جز به صورت امری تشریفاتی و جز تحت اسم خلیفه سلطان یا خلیفت الخلفا باقی نماند. به نقل از نصرالله فلسفی، زندگی شاه عباس اول، جلد 1, 185، صوفیه به سبب مخالفت‌ها و اعتراض‌های فقیهان چنان منفور بودند که حتی کسانی از علما مثل ملا محمد تقی مجلسی نیز که منتسب به تمایلات صوفیه بودند مورد طعن و انکار می‌شدند و بدین گونه دولت صفوی که خود از خانقاه زاده شد آن را سرکوب کرد و تقریبا از میان برد. چنان که از اخوان آباد قطب الدین محیی جهرومی که مقارن آغاز روزگار صفویه به سعی این صوفی عارف مصلح پدید آمده بود نیز جز در مکاتیب این قطب روزگار نشان نماند و دولت صوفیان اردبیل روی خوشی به تصوف نشان ندادند. توضیح حاشیه: قطب ابن محیی جهرومی از عرفا و صوفیه معروف فارس بوده است. در اوایل عهد صفوی و خانقاه مریدان او اخوان آباد نام داشته است، تقریبا در یک فرسخی جهرم. مکاتیب قطب که مشتمل بر حدود 783 مکتوب است باقی است و حاوی معارض اخلاقی و عرفانی اوست. طرائق 366 نیز رجوع شود به کتاب حاضر 250-253. ادامه متن: سلسله وهابیه در اواخر عهد صفوی در فارس تا حدی احیا شد. سید قطب الدین شیرازی 1173 در روزگار سلطان حسین صفوی و بعد از آن در فارس شهرت و مریدان بسیار یافت. خلیفه او آقا محمد هاشم شیرازی در زهد و مجاهدت صاحب مقامات شد. این سلسله مخصوصاً به سبب قرابتی که بین مبادی آنها با تعالیم فقهای شیعه بود تدریجاً نفوذ و شهرتی به هم رسانید. از اواخر عهد زندیه بازار نعمت اللهیه هم در ایران دیگر بار رواجی تازه یافت. با وجود مخالفت فقها و متشرعه، مخصوصاً آقا محمد علی بهبهانی که صوفی کش خوانده شد، مشایخ این سلسله که از هند به ایران آمدند، در بلاد عراق و فارس و کرمان مریدان بسیار به دست آوردند. از جمله ظهور نور علی شاه اصفهانی 1212 بازار تصوف را در ایران رونقی خاص داد. این نور علی شاه در حوادث بعد از عهد کریم خان زند به سید معصوم علی شاه دکنی از مشایخ نعمت اللهی پیوست و در اصفهان و بغداد شور تازه‌ای درافکند. مریدان او ندای تصوف را همه جا در دادند و بعد از قرنها داستان شور و سماع صوفیه تجدید گشت و کسانی مثل عبدالصمد همدانی 1216، محمد حسین رونق کرمانی 1225 از وی تربیت یافتند. شور و حرارت صوفیه از تأثیر تعلیم و تلقین نور علی شاه قوت و شدت گرفت. در کرمان تصوف قربانی تازه‌ای داد. مشتاق علی شاه که صوفی عامی اما پر از شور و حال بود به تحریک متشرعه بر دست عوام کشته شد. اما یک صوفی عارف این شهر، مظفر کرمانی 1215، با دیوان مشتاقیه خیش که به نام او ساخت، حکایت شور و اشتیاق روحانی مولوی و شمس تبریزی را تا حدی تجدید کرد. سلسله نعمت اللهی بعد از نور علی شاه دچار تمایلاتی تزیه طلبی شد. بعد از او هم رحمت علی شاه مدعی ولایت بود و هم حاج ملا محمد رضا کوثر. پیروان کوثر بعدها به سلسله محبوب علی شاهی معروف شد، اما پیروان رحمت علی شاه هم بعد از او بعضی بیعت با سعادت علی شاه اصفهانی کردند که جانشین او حاج ملا سلطان علی مؤسس سلسله گنابادی شد. بعضی هم مرید منور علی شاه شدند که هنوز به نعمت اللهی معروفند. دسته نیز پیرو حاجی میرزا حسن اصفهانی شدند که معروف شد به صفی علی شاه و خانقاه او هنوز در تهران باقی است. اما جانشین او علی خان ظهیر الدوله معروف به صفا طریقه او را با طریقه فراماسونری درآمیخت. حکمت صوفیه حکمت صوفیه حکمت ذوقی است و آن که به چشم ذوق در اشیا و احوال عالم نظر می کند، ملاک قبولش تسلیم قلب است، نه تصدیق عقل و کشف و شهود و الهام و اشراق در نزد وی بیشتر مقبول است تا برهان و قیاس و استدلال و استقرا. صوفی به مدد ذوق خیش و بیواسطه بحث و استدلال به آنچه حق است و قلب او را به خضوع و تسلیم وامی دارد و او را از هر گونه شک و حیرت برکنار می سازد نائل می آید و در پیچ و خم کوچه های تنگ و باریک عقل و استدلال گم و حیران نمی شود. حصول این ملکه ذوق البته محتاج ریاضت و سلوک است و بی طی آن مرحله دل را قابلیت مشاهده انوار دست نمی دهد. اما برای کسی که به مشرب اهل ذوق راه یافت، یقینی که از این طریق به دست می آید به مراتب قطعی تر و جازمتر از یقینی است که از علم اهل قال حاصل می شود. از این رو صوفی وجود خدا را اثبات نمی کند، آن را احساس می کند و وجود خود را در معرض و محب نفحات فیض او قرار می دهد. اینجاست که حکمت ذوقی وی حکمت عقلی را مسخره می کند و ابن عربی بر فخر رازی طعنه می زند و در همین مقام است که شمس تبریزی آن طالب علم را که گفته بود خدا را به دلیل عقل ثابت کرده ام تحقیر می کند و با طعنه و تمسخر می گوید که دوش ملائک بر در من آمدند و درخواستند تا از جانب ایشان از تو سپاس دارم که وجود خدای ما را ثابت کرده ای. به نقل از فیه مافی 92. باری حقیقت که نیل بدان غایت سیر و سلوک صوفی است، ماهیت و ذات و واقعیت امور است و خدا که منشأ حقیقت و به اصطلاح عارفان حضرت الجمع و حضرت الوجود است، حقیقت الحقیقه به شمار است و طلب معرفت و ادراک وجود اوست که صوفی را به مکاشفه و الهام و شهود و اشراق راهنمایی می کند. صوفی شریعت و طریقت را به منزله چراغ و راه می داند، اما هدف او نه راه است نه چراغ، وصول به مقصد است که از این هر دو و از هر چیز دیگر برتر است و آن را حقیقت و حق می خواند و تحقق همه اشیا را بدان می داند و وصول به معرفت او آن را غایت همه آفرینش می پندارد و همه چیز را جویای او و طالب معرفت او می شناسد و شریعت و طریقت هر دو را مقدمی آن می داند. چنان که برای وی علم نیز مقدمی همین معرفت است، اما البته وصول به معرفت شرطش علم نیست و ای بسا که علم خود در این راه حاجب شود و طالب را از ادراک مطلوب که حق و معرفت حق است باز دارد. در واقع صوفی در شناخت خدا نیز در ورای توحید ایمانی و توحید علمی که اختصاص به اهل شریعت و اهل علم دارد، توحید حالی را می‌جوید که خاص اهل حال است و از آنجا به آنچه نزد وی توحید الهی خوانده می‌شود و اسقاط همه اضافات و نفی تمام صفات و محدثات است می‌رسد. و آنگاه است که جاروب لا را بر می دارد و تمام مظاهر وجود و تمام اجرام فلکی را مثل کوه قباری از سقف گنبد دوار آسمان فرو می روبد و تمام عوامل هستی را در جنب وجود واحدی که حق همان است و به اصطلاح وجود یکتایی است که ربوبیت او ثابت و وجود او منشأ تحقق همه موجودات دیگر است و یگانه امر ثابت و دائم و باقی واقعی است نفی و طرد می کند. توضیح حاشیه درباره لفظ حق رجوع شود به تفسیر بیضاوی طبع فلیشر جلد 1 414، مقایسه شود با تعریفات جرجانی 79. ادامه متن. اما این معرفت که نهایت آن حق الیقین نام دارد و از مراتب علم الیقین و عین الیقین نیست که به ترتیب خواب کتاب ارزش میراث صوفیه تألیف دکتر عبدالحسین زرینکوب نواره پنجم لبه دوم از صفحه 101. اما این معرفت که نهایت آن حق الیقین نام دارد و از مراتب علم الیقین و عین الیقین است که به ترتیب خاص اصحاب عقول و اصحاب علوم است برتر است، حاصل کشف روحانی و مشاهده و معاینه قلبی است و حصول آن نیز چنان که گفته شد نه از طریق استدلال عقل بلکه به وسیله مراقبت قلب ممکن است. و نزد صوفی قلب مقام بسیار مهم دارد و چنان که در عالم کبیر عرش قلب اکبر به شمار است، در عالم صغیر قلب عرش اصغر است. در هر حال قلب نزد صوفی لطیفه ایست روحانی که محل معرفت است، چنان که روح لطیفه ایست محل محبت و سر لطیفه ایست محل مشاهده. کشف و ذوق صوفی نیز در حقیقت به مدد این لطیفه های روحانی حاصل می شود و صوفی ادراکات ذوقی را که به مدد این لطایف حاصل می گردد از ادراکات عقلی قوی تر و شریف تر می دانند و عقل را از ادراک آن معانی در حجاب می بینند و عالم را نیز از آنچه به مدد عقل ظاهر و به مقیاس قیاس دریافته می شود عظیم تر وسیع تر و گونه گون تر می آبند. چنان که آنچه را به مدد حس و عقل ظاهر دریافته می شود عالم ملک می خوانند و آن را عالم ظلمت و عالم خلق نیز می گویند. در صورتی که در ورای این عالم ظاهر به چیزی که باطن عالم است نیز قائلند و آن را عالم ملکوت و عالم نور و عالم امر هم می خوانند و بین عالم ملک و عالم ملکوت نیز عوالم متعدد بسیار قائلند و وجود این عوالم را حجاب قلب می دانند و لازمه معرفت واقعی را خرق این حجاب ها می پندارند. و مکاشفات صوفیه در حقیقت عبارت است از آنچه به ادراکات باطنی از این حجاب ها بیرون می آورند و البته این ادراکات را بیش از ادراکات حسی و عقلی موجب جزم و مایه یقین می شناسند و این است آنچه معرفت صوفیه و طریقه آنها را از معرفت حکما و اهل علم جدا می کند. در واقع صوفی که به اعتقاد خود با مجاهدت و خلوت و ریاضت به کشف حجاب حس و نیل به ماورای حس دست می‌یابد، جانش محبت انوار روحانی و محل نزول فتوح لدنی می شود. با این همه عارف به این فتوح نیز اهمیت نمی دهد و آن را مایه محنت می شمارد، زیرا آنچه مطلوب اوست برای این کشف و شهود و برتر از این انوار و فتوح است. هدف او وصول به حق و اتصال و اتحاد با اوست. از این رو پس از وصول قفل خموشی بر لب می نهد و غالباً اسرار را همچنان نامکشوف می گذارد و لفظ و عبارتی هم برای بیان آن اسرار و معانی نمی یابد و اگر بیابد نیز سخنش نامفهوم و غامض جلوه می کند. این اتحاد و اتصال با حق البته برای همه کس حاصل نمی شود و از کاملان طریق آن که از خود فانی می شود و به این مقام نائل می آید انسان کامل نام دارد. این انسان کامل که به هر حال نوعی مرد برتر است، متعلق به قلمروی روحانی، مظهر کمال و هدف غایی تقویت صوفیه به شمار است. وجود وی در نظر صوفیه جامع تمام عوالم و مظهر جمعی اسما و صفات حق است. آینه است که حق در آن تجلی دارد و در حقیقت غایت خلقت و هدف آفرینش است. صوفیه عالی‌ترین نمونه انسان کامل را محمد می‌دانند و اون را انسان اکمل می‌خوانند و همه انبیا و اولیای دیگر را تابع او می شمارد. کتاب انسان کامل، تألیف عبدالکریم جیلی و مجموعه انسان کامل، تصنیف عزیز نصفی، اعتقاد صوفیه را در باب انسان کامل نشان می دهد. انسان کامل صوفیه تا حدی یادآور انسان قدیم مانی و آدم کدمون متکلمان یهود است و به هر حال فرضیه انسان کامل قطعا از تأثیر و نفوذ عقاید گنوسی و مانوی برکنار نیست. به نقل از یواقیت و جواهر طبع بولاغ 80، مراقبت در احوال قلب و روح صوفیه را با رموز و اسرار نفس انسان آشنایی خاص داده است و حکمت صوفیه از این حیث بر ملاحظات مهم روانشناسی مبتنی شده است. از آن جمله است توجه به احوال و مقامات و تفاوت آنها که در آن باب صوفیه تحقیقات بدیع کردند. در تعریف حال غالبا میگویند واردی است غیبی که از جانب حق بر سالک در میرسد و دوام ندارد، در صورتی که مقام مرتبه است از مراتب سلوک که به سعی و مجاهده حاصل میشود. البته عروض و ورود حال که به عقیده صوفی از عالم علوی به دل سالک فرود می آید سبب می شود که سالک اندک اندک بر اثر آمد و شد آن حال از مقام ادنا به مقام اعلا راه بیابد. اما آنچه بر عهده سالک است و منوز به کسب و همت اوست طی مقامات سلوک است که در تعداد و ترتیب آنها اقوال مشایخ مختلف است و از جمله در این باب می توان تفاوت قول سراج و قشیری را ملاحظه کرد. در هر حال از جمله مقامات صوفیه که در ادب آنها ذکر آن مکرر می آید مقام جمع و تفرقه است یا جمع و فرق. جمع عبارت است از آن که عارف مظاهر آفرینش را همه در انوار ذات حق مستحلک ببیند و وجود خلق را در مقام غلبه و ظهور حق در نظر نیاورد. تفرقه آن است که مظاهر آفرینش را از ذات حق جدا بیند و در مقام توجه به خلق از اشتغال به عالم غیب و حصر توجه به ذات حق باز ماند. البته این تفرقه که برای کاملان اهل معرفت دست می دهد نزد صوفی از اون تفرقه که مخصوص محجوبان است و آنها را از توجه به حق باز می دارد جداست و تفرقه مشایخ از لوازم تعلق به حواس جسمانی است، چنان که جمع آنها از لوازم تجرد روح است اما نه از آنگونه که برای عوام نیز هست. انفراد و اختصاص به هر یک از دو مقام جمع و تفرقه نزد کسانی از صوفیه که معتدل شناخته می شوند مردود است و بیشتر مشایخ جمع و تلفیق بین هر دو مقام را توصیه می کنند و کسانی از مشایخ را که بین هر دو جمع کردند و بر موجب لوازم هر یک بر حسب اقتضا عمل کرده اند ذل عینین می خوانند و پیروان طریقت که مربی و مرشد و صاحب خانقاه به شمارند غالبا از این طبقه بودند و آن که نزد صوفی انسان کامل خوانده می شود نیز جامع بین جمع و تفرقه و به اصطلاح ذل عینین است. محققان صوفیه جمع بی تفرقه را زندقه و تفرقه بی جمع را تعطیل می شناسند و معتقدند آن که از تفرقه دور باشد عبودیت او نادرست است و آن که از مقام جمع بر کنار باشد معرفت او درست نیست. بالاتر از مقام جمع نیز مقام دیگری است که آن را جمع الجمع می‌خوانند و گویند آن مقام عبارت است از استهلاک تام در حق و این مقام فناست و نزد صاحب این مقام نه جمع توجه وی را از خلق باز می دارد نه تفرقه او را از استغراق در حق مانع می آید. چون سخن از فنا در میان آمد باید توجه کرد که فنا صوفیه را برخلاف مشهور به هیچ وجه نمی توان با آنچه نزد بودا و هنود به نیروانا تعبیر می شود یکی دانست، زیرا نیروانا در واقع انتهای تناسخ سوبر است و هیچ ارتباطی با تصور وجود خداوند ندارد. در صورتی که فناء صوفیه از تصور وجود خدا و غلبه و استیلای اوست و با تناسخ سوبر نیز ارتباطی ندارد. در هر حال با آنکه نظیر فکر فناء صوفیه نزد عرفای نصارا نیز هست که عبارت از فرض استهلاک و اضمحلال اراده انسان است، در مشیت و اراده خداوند باز به هیچ وجه نمیتوان آن فکر را اساس نظریه فناء رایج در نزد صوفیه شد. فناء صوفیه البته فناء ذات و صورت نیست، فناء صفات بشریت است و آنچه در نظر صوفی و عارف حجاب راه وصول است همین صفات بشری که تا سالک از آنها فانی نشود به صفات حق تجلی نیابد و به سرچشمه بقا به حق نرسد. همین اعتقاد به فنا از صفات بشری است که صوفی را به فرضیه تجلی ذات و صفات و قول به حلول اتحاد می‌کشاند. تجلی ذات و تجلی صفات عبارت است از ظهور ذات و صفات خدایی در انسان و البته آن را با تجلی روح نباید اشتباه کرد، چون تجلی روح نیز بسا که سالک را به غلط می‌اندازد و آن را تجلی حق می‌پندارد. در صورتی که نزد کاملان صوفی فرق است بین تجلی روحانی و تجلی ربانی، اولی غالباً عجب و هستی و پندار و غرور می افزاید و دومی این همه را از بین بر می دارد و سالک را تا مقام نیستی و فنا پیش می برد، چنانکه حلول و اتحاد نیز وقتی دست می دهد که سالک از صفات بشری خیش فانی گشته باشد. حلول را که بعضی صوفیه بدان قائل شده اند عامه مسلمین و جمهور متکلمین رد می کنند و قبول آن را مستلزم قول به مجانست خالق و خلق و همچنین مستلزم فرض احتیاج ذات باری به محل می دانند. اما کسانی از صوفیه که به حلول قائلند معتقدند خداوند ممکن هست که در یک جسم انسانی علت دوام و یا در وقتی از اوقات حلول کند و در این صورت معانی بشریت از آن جسم زائل می شود و معانی ربوبیت بر وی کاری می گردد. و این قول البته نه فقط در نزد معتدلان صوفیه بلکه حتی در نزد قائلان به وحدت وجود نیز مقبول است. طایفه نخست به سبب آنکه حلول را خلاف شریعت می‌دانند و طایفه دوم بدان جهت که قول به حلول و اتحاد مستلزم اعتقاد به دو وجود است، در صورتی که نزد آنها وجود حقیقت واحدی است و در آن دویی و دوگانگی در کار نیست. در هر حال از صوفیه کسانی که قائل به حلول بوده اند مورد تکفیر و انکار عامه مسلمین شدند و همواره در ردیف نصارا و قلات شیعه مطعون و منفور بودند. باری اتحاد نیز مثل حلول نزد عامه مسلمین و متکلمین مردود است. اما بعضی از صوفیان را ممکن می شمارند و از لوازم و نتایج فنا صفات بشری می دانند. این اتحاد که صوفی مدعی آنند عبارت است از آنکه خداوند با انسان یکی شود. اما حصول این اتحاد در واقع بدین گونه است که اراده انسان در اراده حق فانی شود و از هستی و مراد به هیچ باقی نماند. جز به این معنا تصور دیگری از اتحاد خدا و انسان را محققان صوفیه مقبول و معقول نمی شمارند. در هر صورت از صوفیه غالب کسانی که به مشرب وحدت تمایل دارند وجود را حقیقت واحد می دانند و معتقدند پدید آمدن کثرت و تعدد در آن حقیقت واحد خود امری است موهوم که به مثابه تصاویر و سایه هاست و جز حقیقت واحد خالی از کثرت و تعدد که وجود حقیقی است هرچه دیگر به تصور آید عدم است. و این معانی و مبانی نیز ممد فرضیه فناء صوفی است که نیل بدان غایت و هدف تمام مجاهدات صوفی و آخرین منزل از منازل سائرین طریقت به شمارد. طی منازل سلوک که از توبه تا فنا صوفی را همه جا به دنبال حق می کشاند البته کاریست دشوار و غالبا موقوف به جذبه و کشش غیبی، چون وصول به مقام تجلی و نیل به مرحله حلول و اتحاد و وصول به فنا از صفات بشری برای عالم اسباب و علل است، تنها عنایت ربانی است که سالک را به آن مقصد عالی می رساند. این عنایت ربانی هم که جذبه خوانده می شود، عبارت است از کشش غیبی که به اعتقاد صوفی از جانب حق بر بنده می رسد و او را بی‌واسطه و بدون طی مراحل مجاهده به معرفت و مشاهده حق می رساند. نزد محققان صوفیه با آنکه مجاهده و کوشش برای وصول به حق لازم است کافی نیست و بی جذبه و عنایت الهی ثمری از آن حاصل نمی شود. بقیده این جماعت چون کوشش و جهد انسان در وصول به حق مؤثر نیست و کشش غیبی نیز لازم است، در این صورت مانعی ندارد که خداوند کسانی را بدون طی مراحل سیر و از همان آغاز راه به عنایت خیش مخصوص بدارد و چون این کسان را صوفیه مجذوب خواند. سالک برای وصول به حق از مراحل مجاهدت می گذرد و سلسله مراتب را طی می نماید. طریق سالک را صوفیه ترقی می خواند، چون در آن از مراتب مادون به مراتب مافوق می رود. اما طریق مجذوب را تدلی می گویند، از آن رو که وی بی آنکه مراتب پایین را در نوردد دست در شجره عنایت می زند و به حق نزدیک می شود. بدین گونه سالک به دلالت آثار و اسما و صفات به ذات حق معرفت حاصل می کند، در صورتی که مجذوب از آغاز کار به سبب کشفی که از عنایت حق به وی می رسد ذات حق را ادراک می کند و پس از آن از معرفت ذات به شهود صفات و معرفت اسما و آثار هدایت می یابد و بدین ترتیب پایان راه سالک آغاز راه مجذوب است و آغاز کار سالک پایان سیر مجذوب. در هر حال اتکا بر مجاهده و سلوک طریقه کسانی از صوفیه است که وصول به حق را قدم آخر طریقت می دانند. اما کسانی که آن را قدم اول می شمارند بنای کارشان بر جذبه است و این جماعت اخیر معرفت اهل جذبه را که کشف و شهود است بر معرفت اهل سلوک تحقیق و طلب است ترجیح می دهند. به هر صورت کسانی که سلوک را اصل قرار داده اند مثل قشیری، سلمی و غزالی غالبا معتقدند که بدون مجاهدت کشف حاصل نمی شود. در صورتی که شاذلی و ابن عطاءالله اسکندرانی و بعضی دیگر از محققان صوفی عقیده دارند که آنچه سبب وصول به حق است عنایت اوست و کوشش و مجاهده سالک در این مورد تأثیری ندارد. باری آنکه سلوک وی منتهی می شود به وصول و به معرفت و شهود بلاواسطه نزد صوفیه سالک مجذوب خوانده می شود و آن کس که به سبب عنایت الهی در اول قدم به حق می رسد اما پس از وصول به حق باز بر طریق سلسله مراتب باز می گردد تا آن راه را که بی مجاهده تر کرده است باز شناسد مجذوب سالک گفته می شود و در واقع راهی را که سالک مجذوب از خلق به حق پیموده است، سیر از خلق به حق، مجذوب سالک از حق به خلق تعیین کند، سیر از حق به خلق. به عقیده محققان این صوفیه، آنکه شایسته ارشاد و شیخی و رهبری است، مجذوب سالک است که هم به عنایت الهی اختصاص دارد و هم از رسم و راه منزلها با خبر است. اما بعضی نیز معتقدند که سالک مجذوب هم صلاحیت شیخی و رهبری دارد. این اعتقاد به جذبه از حیث نفی فایده تام مجاهده و عمل در امر وصول به حق شباهت دارد به طریقه یک دست از عرفای متأخر مسیحی که کیتیست خوانده می شوند. این جماعت می گویند نیل به نجات برای فرد ممکن نیست الا که عنایت الهی شامل حال وی شود. بنابراین از هر آنچه سعی و جهد انسانی است باید دست برداشت و خود را باید در محب ریاه عنایت قرار داد و با جذبه لطف حق راه نجات را جست. هدف این جذبه و عنایت ربانی وصول به حق است که غایت هر صاحب دل است و روح صوفی طالب و مشتاق آن است و همین طلب و اشتیاق است که صوفی از آن به محبت و عشق الهی تعبیر می کنند و جذبه عنایت حق را منشأ آن می شمارند و آن را شبکه حق می دانند که بدان دلهای مستعد را سید می کند. در هر حال نزد قالب صوفیه محبت منشأ جمعی احوال عالیه و حقیقت آن محض موهبت است. توضیح حاشیه. از معروف کرخی سوال کردند از محبت. گفت محبت نه از تعلیم خلق است که محبت از موهبت حق است و از فضل او. تذکرت الاولیا عطار 1272. و مورد دیگر همچنین از بایزید بسطامی آمده است که کمال عارف سوختن او باشد در دوستی حق. ایزن تذکرت الاولیا 1163. ادامه متن. از این رو احوال مختلف از خوف و رجا و قبض و بست و شوق و انس و رضا و تسلیم همه از لوازم آنند و بدین سبب به عقیده بعضی از مشایخ هیچ چیز مثل محبت و عشق نمیتواند صوفی را تهذیب و تربیت کند و در معرض احوال قرار دهد. از همین روز که صوفیه غالبا عشق را اهمیت بسیار می‌دهند، بعضی مشایخ اساس سلوک و طریقت خیش را بر عشق نهادند. حتی عده‌ای نیز بدان سبب که جمال صورت را مظهر و مجلای طلعت غیب می‌شمارند، در کار عشق به صورت پرستی منسوب شدند. در هر صورت صوفیه در مراتب عشق و محبت نکته سنجی‌های دقیق کردند و در احوال محبان و درجات محبت تحقیقات بدیعی دارند که در اشعار و قصه های آنان و حتی در احوال بعضی از مشایخ به تفصیل آمده است. حاصل آنکه عشق غایت خلقت و مدار وجود آدمی است، چرا که روح انسان بازگشت و اتصال به مبدع و منشأ اصلی خیش را می جوید. از این رو در طلب حق به راه عشق می پوید. به علاوه چون هر کمالی که هست منشأ آن ذات حق است، عجب نیست که محبت او از هر محرک دیگر قوی تر باشد. باری کمال محبت و نهایت حد غلبه آن عشق است، چنانکه کمال عشق نیز استغراق تام و فنای کامل عاشق است در وجود معشوق. و در واقع عشق صوفی که با انقطاع از ما سوا شروع می شود با اتحاد و اتصال به معشوق منتهی می شود و صوفی را از مقامات تبتل تا فنا می برد. توضیح حاشیه. راجع به اهمیت عشق و محبت امام غزالی در احیاء العلوم بحث جالبی دارد. نیز رجوع شود به دکتر غنی تاریخ تصوف 325 تا 346 و دکتر رجایی فرهنگ اشعار حافظ 521 تا 570. ادامه من. در بین عرفا و صوفیه مسلمین اولین کس که وحدت وجود را اساس تعلیم و نظریه خیش قرار داد محی‌الدین ابوبکر محمد ابن علی ابن عربی خاتمی طائی بود از اهل اندلس که او را محض اختصار غالبا ابن عربی می‌خوانند. در حقیقت آنچه از بایزید نقل است که سبحانی ما اعظم شأنی گفت سخنی است که در حال سکر گفته است، نه سهو، و بنابراین حاکی از اصل تعلیم و مذهب او نیست. در صورتی که قول و اعتقاد ابن عربی به وحدت وجود مذهب و مشرب عرفانی اوست و مبتنی بر قواعدی که اساس نظریه او به شمارد. به علاوه گفته یک کسانی مانند بایزید و حلاج در حقیقت وحدت وجود نیست، بلکه قول است به حلول و اتحاد، یعنی حلول لاهوت در ناسوت یا اتحاد آنها. به عبارت دیگر مذهب ابن عربی بر اصل وحدت مبتنی است. مونیسم یعنی بر این فکر که وجود امریست واحد که حق است و آنچه ماسواست خانده می شود دیگر وجود حقیقی و مستقلی. در صورتی که طریقه بایزید و حلاج مبتنی است بر اصل ثنویت، دوالیسم، یعنی اینکه دو وجود مستقل مجزا هست که یکی خالق دیگری است، یکی لاهوت است و آن دیگر ناسوت، و لاهوت در ناسوت حلول کرده است یا با آن متحد شده. در هر حال مذهب ابن عربی شباهت به مذهب اسپینوزا دارد که نیز به وحدت وجود قائل است، و البته قول او با کلام ابن عربی تفاوت بسیار دارد. این ابن عربی یا چنان که از خط معاصران او و از نقل امام شعرانی برمی آید، ابن العربی از بزرگان صوفیه مسلمین است و او را از شیخ الاکبر و ابن افلاطون لقب دادند و خاتم الاولیا خواندند. وی در 17 رمضان سال 560 هجری در مرسیه از بلاد جنوب شرقی اندلس به دنیا آمد. خانواده او مردمی توانگر اما بسیار متدین و پرهیزگار بودند. 8 ساله بود که خاندانش مقارن استیلای موحدین بر مرسیه از آن ولایت به اشبیلیه رفتند. روزگار کودکی او در این شهر گذشت و وی در آنجا یک چند به کسب علوم پرداخت و نزد یکی از پیروان ابن حزم فقه و حدیث آموخت. در قرطبه هنگامی که در اوان جوانی بود به خدمت ابن رشد حکیم اندلس که در آن زمان قاضی قرطبه بود رسید. وقتی زن گرفت اندرز این زن و اصرار مادر وی را که به ادب و تفریح و شکار بیش از زهد و دین و حدیث علاقه داشت به زهد و معرفت کشانید. آنگاه بیمار شد و یک چند به بستر افتاد. در آن بیماری خوابها دید که عذاب جهنم بر وی نموده شد. پدرش هم مرد و 2 هفته پیش از مرگ از این واقعه خیش خبر داد. این عوامل دست به هم داد و او را به سوی زهد و تصوف کشانید، چنان که حتی پیش از وفات پدر نیز این شوق به زهد و تصوف در وی بیدار گشته بود. در این زمان هرچند با بعضی از صوفیه مرابطه‌ای پیدا کرده بود و از تأثیر ارشاد آنها به مراقبت باطن و محاسبه نفس توجه یافته بود، اما مربی واقعی و مرشد و راهنمای حقیقی او اعتزال و انزوا بود. در قبرستان ها تنها می گشت و در احوال و اسفار حیات تأمل تفکر می کرد. روزها در مقابر خلوت می گذید و با مردگان راز و نیاز ها داشت. در یک واقعه نیز خضر را ملاقات کرد و پس از آن به سیاحت بیرون آمد. در مغرب با ابو مدین صوفی و در تونس با ابوالقاسم ابن قصی زاهد برخورد. یک چند در نواحی مغرب و اندلس سیاحت کرد و سپس به فاس رفت و آنجا رحل اقامت افکند. پس یک چند در آنجا به ریاضات روی آورد و اشراقات روحانی همانجا بر وی دست داد. باز به مرسیه رفت و در آنجا مواقع اون نجوم خیش را نوشت و در آن کتاب بیان کرد که مبتدی را بیان که به شیخ و مرشد حاجت باشد سلوک ممکن است. باز از آنجا به مراکش رفت و در آن شهر نیز الهامات روحانی بر وی فرو ریخت و خوابهای عجیب دید. از جمله یک بار در خواب چنان دید که با نجوم و حروف پیوند یافته است و چون آن خواب وی را بر کسی که از تعبیل خواب واقف بود عرضه کردند، گفته بود صاحب این خواب دریایی بی پایان است و خداوند او را از اسرار علوم بهره داده. این گونه خوابها و اشارات غیبی و ملاقات با خضر او را به ترک دیار مغرب و اندلس خواند و به آهنگ مکه و مجاورت آن برگی. از آنجا راه مشرق را پیش گرفت. چندی در مکه مجاورت گزید و در آنجا عاشق دختر شیخ مکین الدین ابو شجاع ظاهر الاصفهانی که نزیل مکه بود شد و دیوان ترجمان و اشواق را برای این دختر نامش نظام پرداخت. در این کتاب وی با آنکه اعتراف دارد که آن اشعار را جهت این دختر ساخته است از خواننده در می‌خواهد که در حق وی گمان بد نبرد. محاذا ظاهراً به سبب همین تألیف ناچار شد مکه را ترک کند و به سیاحت پردازد. اما رفت آمد مکرر وی به مکه حاکی از آن است که بعد نیز از استیلای آن عشق خالی نبودند و عشق دختر هرگز از دل وی نرفت. محی‌الدین در بغداد و موصل یک چند سیاحت کرد و به اخذ علوم و معارف اهتمام نمود. در حلب به شرح ترجمان الاشواق پرداخت و آن شهر را که سبقه عرفانی و حکمی دارد موسوم به از ذخائر و الاعلاق فی شرح ترجمان الاشواق نمود. در هر حال ابن عربی در طی این سیاحت مشرق یک چند در قاهره و اسکندریه و قونیه و حلب زیست و چند بار به مکه رفت. آخر در دمشق سکونت جست تا در سنه 638 هجری در آنجا وفات یافت و در صالحیه دمشق که مقام صلحا و فقرا بود مدفون گشت. ابن عربی گذشته از مقام حکمت و عرفان در شعر و ادب نیز مقام عالی داشت. ذوق معرفت آموزی و قلیه شاعری را به هم درآمیخته بود. مثل غزالی که فتوحات مکیه بیرا صدا و انعکاس احیال العلوم او خوانده اند، در طریقت و شریعت صاحب نظر بود، اما در شریعت به قدر غزالی دقت و احتیاط نداشت و گویی فقه و شریعت را مقدمه احوال قلبی می داد. با این همه اهل زهد و انزوا بود، به مال، به جاه و قبول عام چندان توجه نداشت. به هر شهری که می رفت با صوفیان آنجا در می آمیخت. اهل توکل بود، بیزاد و توشه از شهری به شهری دیگر می رفت و وقتی در شهری توانگران به دو چیزی می دادند آن را به فقیران و ارزانیان می بخشید، چنان که گویند سائلی نزد او رفت و از او چیزی خواست، خانه‌ای را که در آن می زیست بدان سائل بخشید. در هر شهر که وارد می شد با فقها و متصوفه اختلاط و مباحثه می کرد. در آن اوان وی در اکثر بلاد اسلام لااقل نزد اهل نظر شهرت داشت و با غالب علمای عصر نیز مصاحبه و مکاتبه می نمود. از جمله می گویند نامه‌ای به فخر رازی نوشت و او را دعوت کرد از علوم رسمی درگذرد و به علوم الهی روی آورد و نیز گویند از ابن فارس اجازت خواست تا قصیده تائیه او را شرح کند. وی گفت فتوحات مکیه تو شرح آن است. توضیح حاشیه: نامی محی‌الدین به امام فخر در کشکول بهایی 35-36 نقل شده است. ادامه من: محی‌الدین در فقه و شریعت نیز صاحب تبحر و نظر بود و با آنکه در عبادات مذهب اهل ظاهر را داشت، خیشتن را صاحب سر می‌دانید. شریعت در نظر او گویی مقدمه‌ای بود برای احوال قلبی و از این رو سخنان او گهگاه از شطح و دعوی بسیار مشهور شد. و اینکه او خود را خاتم الاولیا دانسته است و با خاتم الانبیا مقایسه کرده است هم از این گونه دعاوی اوست، چنانکه نیز ادعای رؤیت محمد و خضر و دعوی اطلاع و اسم اعظم و کیمیا ظاهراً از همین گونه سخنان اوست و گویا به سبب همین گونه سخنان بود که یک بار در مصر اهل شریعت بر وی انکار سخت کردند و در صدد قتلش برآمدند که عاقبت شیخ البجایی او را از آن مخمصه رهانید. در سخنان محی‌الدین مطالبی هست که ظاهر آن الحاد است و از این جهت درباره او بین مسلمین اختلاف هست. بعضی او را ملحد و زندیق شمردند و بعضی دیگر قطب و ولی دانستند. از کسانی که او را ستوده اند شهاب الدین سهروردی، فیروز آبادی صاحب قاموس، فخرالدین رازی و سباکی است و از جمله کسانی که او را قدح کرده اند حافظ ذهبی، ابن عیاس، تفتازانی و مخصوصاً ابن تیمیه است و وی اقوال منکرین را در باب ابن عربی نقل کرده است و بر وی طعن بسیار زده است. فیروزآبادی که بعضی آثار شیخ به خط او موجود است میگوید از قاضی بیضاوی درباره محی‌الدین و معنای لقب او فتوا خواستند. نوشت که وی شیخ و امام است و محی معالم و او را ستود. امام شعرانی هم میگوید که همه محققان جلالت مقام او را در تمام علوم تصدیق کردند و کسانی نیز که بر او با نظر انکار مینگرند به سبب دقت کلام اوست که همگان معانی کلمات او را درست ادراک نکردند. عمر فروخ، تصوف 171. صدرالدین محمد ابن اسحاق قونوی متوفا در 673 شاگرد محی‌الدین و دست پرورده او بود. مادرش به زوجیت محی‌الدین در آمده بود و او تحت تربیت شیخ واقع شده بود. از این رو به شرح و تقریر عقاید محی‌الدین پرداخت و آن عقاید را به وجهی که مطابق شریعت باشد تقریر کرد و کتاب‌هایی مانند مفتاح الغیب و نصوص